خودشون رو خیلی اذیت میکرد، ولی امام یه شخصیتی داشت که همیشه اونو میبخشید. هر خطایی که اون انجام میداد، نامهربانی میکرد، بیمهری میکرد، کم لطفی در حق امام میکرد، امام اون خانومشون رو میبخشیدن و از خطاهای اون عبور میکردن. گاهی مواقع کاری رو به افراد میسپردن، این نگاهی میکردن ببینن که اون کار رو که فردی که بهش سپردن میتونه انجام بده یا نه. اگر انجام میدادن به راحتی عبرهاشون میکردن، وگرنه میرفتن کمک. یعنی گاهی مواقع کاری رو میسپردن و میدیدن طرف مقابل یا فشار میاد بهش تنهایی انجام بده یا به خوبی بلد نیست. امام میرفتن کمک میدادن، هم یاری میدادن اون طرف رو، هم شخصیت اون فرد رو حفظ میکردن. امام ویژگی‌های خیلی زیادی داشته که حالا اگه قرار شد باز میتونیم برای شما از برخی از ویژگی‌های عبادی امام هم عرض بکنیم.
بعد خدمت شما عرض کنم حاج آقای سبحانی نسب، امام محمد باقر علیه السلام همطور که جناب علی هم اشاره کردید فضایل اخلاقی فراوانی داشتند، گشاده رویی، گشاده دستی، همراهی، بخشش و در واقع در تقویت علوم اجتماعی بسیار بسیار تاثیرگذار بودند در میان مردم. اما از وجه دیگر زندگی امام هم از منظر دیگری هم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. با عنایت جناب عالی خدمتتون عرض کنم که در شرایط زندگی امام محمد باقر علیه السلام، از شرایط سیاسی آن زمان بخوایم بگیم، خب همزمان با خلافت بنی مروان و بنی امیه شرایط بسیار بسیار نامساعد بود و زمینه انحرافات اجتماعی و فرهنگی فراهم بود. امام در این شرایط در واقع تقیه می کردن و اهداف خودشون و تعالیم خودشون رو به گونه‌ای منتقل می کردن به مسلمانان. از تقیه کردن، از این صفت برجسته برای ما بگید و از راهکارهایی که امام استفاده کردن برای اینکه تعالیم اسلام رو در همون شرایط و در همون خفقان ارائه بکنن به مسلمانان.
بله، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، امام سجاد در یک محاصره در حقیقت تنگنای فعالیتی قرار گرفت و لذا میبینیم که دعا و مسیر زبان دعا رو برای ترویج معارف پیش کشید. خب در اون زمان شیعیان زیدی پا گرفتن. وقتی به زمان امام باقر علیه السلام رسید، یه عده‌ای مثل شیعیان زیدی قائل به قیام با شمشیر بودند و حرکاتی داشتند. امام باقر علیه السلام دید که الان جامعه پشتوانه و بنیه اعتقادی و معرفتی که بخواد زیر این شمشیر قرار بگیره نداره. جامعه‌ای که متاسفانه جدش امام حسین رو به نام یک عمل دینی به شهادت رسوندن، این جامعه نیاز به دانش افزایی داره، نیاز به معرفت داره. لذا حلقه های کوچکی رو ابتدا با شاگردانشون شروع کردن که یواش یواش گسترده شد و خب امام در نزدیک به 20 سال امامت داشتن و سن 57 سالگی به شهادت رسیدند. در این مدت که حدود 53 سال بعد از عاشورا ایشون زنده بود، یه تقریبا 30 سالش هم در محضر پدرشون امام سجاد علیه السلام بودن، یاد گرفته بود که نهضت علمی نیازه. الان اگر قراره که شمشیرها علیه ستم در حقیقت در بیاد، این نیاز به معرفت داره و این معرفت در جامعه وجود نداره. لذا 20 سال امامت امام باقر علیه السلام به تشکیل حلقه های علمی منجر شد که اساساً موافق شیعه جعفری که امام جعفر صادق فرزند امام باقر بودن رو بررسی میکنیم. ما 14 تا معصوم داریم دو تا از معصومین ما یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام چند برابر سایر معصومین ما فرصت دانش افزایی داشتن، فرصت نهضت علمی داشتن، لذا روایات ما و احادیث ما از این دو عمدتاً از این دو بزرگوار هست. امام باقر علیه السلام که یک مدرسه معرفتی ایجاد کردن و فرزندشون امام صادق اون رو ادامه دادن و اون رو شکوفا کردن. در حقیقت امام باقر علیه السلام فرصتی که به دست آوردن دیدن که جامعه نیستش که با ندا دادن برای اینکه قیام بکنن اونها رو مثل زیدیان به طرف مبارزه علنی با شمشیر علیه السلام داشته باشن، شروع کردن نهضت علمی را انداختن و ما میبینیم که آنچه که الان به عنوان سرمایه معنوی، سرمایه علمی شیعه هستش، از عمدش از زمان امام باقر علیه السلام شروع شده و در ادامه توسط فرزند گرامیشون امام صادق علیه السلام توسعه پیدا کرده و الان ما میشود گفتش که آنچه که سرمایه داریم از برکات اون حلقه های علمی امام باقر علیه السلام بوده که بعد هم ادامه پیدا کرده.
بله، درود بر شما. خب خدمت شما عرض کنم یک سوال رو مطرح کردیم برای شنوندگان. شنوندگان با مکتب امام محمد باقر علیه السلام آشنا هستن، همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید. از ایشون پرسیدیم که به نظر شما چه نکاتی از مکتب امام محمد باقر میتونه در مسیر زندگی هدایتگرتون باشه و چه درسی ما از مکتب ایشون میگیریم در مسیر زندگیمون، درسی که در زندگی امروزه کارآمد باشه برای ما، برای اینکه راه درست رو تشخیص بدیم.
خب زندگی امام صادق امام باقر علیه السلام براسرش درس و ما وقتی که سبک زندگی اون بزرگوار رو نگاه میکنیم لحظه به لحظهش قابل تقلید، سرمشق گرفتن و همرنگ و همبوی زندگی اون شدنه. مثلا میگه که وقتی که امام باقر علیه السلام چیزی از خدا میخواست وضو میگرفت، به خودش یه بوی خوش میزد، صدقه میداد، بعد میرفت مسجد، ظهر که نمازش رو میخوند از خدا میخواست که خداوند اون نیازش رو برطرف کنه و اون خواستش رو بده. خب این یه سبکی هستش که به ما یاد میده که اگر تو الان درخواستی داری خیلی به سرعت سراغ درخواستت نره، با وضو باش، معطر باش، مسجد برو، قبلش برای اینکه درهای رحمت خداوند رو باز کنی صدقه بده و اون وقت از خدا بخوا. یا گاهی مواقع وقتی درخواستی داشت میگفتش که زن و بچه جمع بشین، توی منزل زن و بچه رو جمع میکرد، بعد میگفت من یه دعایی دارم، خواسته‌ای دارم، دعا میکنم شما همه آمین بگید. اولا همه خانواده رو در این که عنایت خدا رو به طرف خانواده بیارن اونها رو مشارکت میداد، اونها احساس میکردن که الان پدر خانواده، همسر خانواده وقتی از خداوند میخواد امر مهمی هست، لذا اونها هم دل میبستن به لطف خداوند و یک ایمان افزایی بود و مشارکت دادن خانواده. یا مثلا داریم که امام وقتی شب شروع میکردن به عبادت اینقدر رکوعشون و سجودشون گاهی طولانی میشد، مخصوصا وقتی امام به سجده میرفتن که اطرافیان فکر میکنن دیگه امام خوابش برده تو سجده، اینقدر سجدهشون طولانی بودش و بعد میدیدن نه امام یه زمزمهی کرد، دعایی و ذکری خوند. خب ما مثل امام باقر علیه السلام شاید اهل رکوع طولانی و سجود طولانی نباشیم، ولی وقتی که میخونیم که امام مرتب این رفتار رو داشت میگیم خب ما یه شب جمعه لاغل اینجوری باشیم، شبی که رفتیم احیا لاغل یه نماز طولانی تری بخونیم، یا اگر یه شبی رفتیم، یه وقتی رفتیم زیارت مشهد امام رضا علیه السلام یا هر جای دیگه، بتونیم در حقیقت این کار رو انجام بدیم. امام اینقدر قرآن خوندنشون جذاب بود و با صدای خوش قرآن میخوندن که گاهی مواقع رهگذران که میومدن از کنار منزل امام رد بشن، صدای خوش امام رو میشنیدن، وای میستادن گوش بدن و از این زمزمه آیات قرآن لذت ببرن. این اینقدر دلنشین بود. خب این گاهی مواقع به عنوان قصه تعریف میکنیم، گاهی مواقع به عنوان سبک زندگی یک دانشمندی که در حقیقت ویژگی ها و صفاتش اینه که شکافنده علوم بوده و انسان بسیار دانایی بوده، دانای آل محمد نام لقب گرفته. به هر روی عرض من این هستش که این شخصیت وقتی ما زندگیشون رو اینجوری نگاه میکنیم، لحظه به لحظهش برای ما سرمخشه. مثلا ما داریم که همیشه یاد خدا بود، قضا میخورد ذکر میگفت، با مردم هم صحبت میکرد ذکر خدا رو فراموش نمیکرد. ما در تاریخ داریم که جابر میگه که یه روز من دیدم امام از منزل اومد بیرون خیلی ناراحته، اومدم جلو گفتم که آقا من اندوهگین میبینم شما رو، چرا این حالو دارید؟ چه اتفاقی افتاده؟ حادثه بدی رو افتاده؟ امام میگه نه، تو فکر آخرتم، من چون ذهنم درگیر آخرت خودم شده، چهره منو اندوهگین میبینی، در فکر اینم که قیامت بر من چه خواهد گذشت. این انسان از امام خودش میبینه میشه سرمشق. خب منم گاهی مواقع به آخرتم، به افعالم، به رفتارم، امروز که گفتگو کردم مثلا فلانی از دستم ناراحت شد، ناراحتی به جا بود، بی جا بود؟ بعدا من میتونم این ناراحتی ها رو جواب بدم یا نه؟ بر روی تمام زندگانی امام باقر علیه السلام برای ما درس و در حقیقت الگو هستش تا بتونیم از اون پیروی بکنیم و امام باقر علیه السلام رو اسوه خودمون قرار بدیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که همه ما شایستگی درک این تعالیم ارزشمند رو داشته باشیم و از اونها به درستی در زندگی امروزه بهره ببریم که چراغ راه زندگیمون باشه. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام بعد مسلمین سبحانی نسب، مدرس حوزه و دانشگاه. التماس دعا داریم، برقرار باشید.
موفق باشین یا علی.
خدا حافظتون.
من شاهد ظلم بنی امیم، همدم عشق و گریم، من باقرم هم بازی رقیم، مسموم زهرم هر نفس در شررم، داره می سوزه جگرم، یاد غم تشنگی اهل حرم، تو کربلا دیدم گلای پر پر، دیدم ربا می دوه مثل هاجر، گنبالا برا علی اصغر، امه نزاشت بیرون خیمه گاه برم، اطراف خیمه راه برم، همش میترسید توی قتلگاه برم، بهم میگفت بسه چقدر بیتاقتی، ذخیره امامتی، تو بغلم دووم بیار چند ساعتی، چند ساعتی شد و هوا سیاه شد، میگن که شمر وادی قتلگاه شد، ساعت بعد حمله به خیمگاه شد، تو کربلا دیدم حرم آتیش گرفت، دورا برم آتیش گرفت، آخ یکی میگفت موی سرست، دیدم چشای ام پر ستاره شد، حرفش گوش و آخ چادرش به زیر نعلا پاره شد، بچر از اون ده اسب آتشین یال تازه نفس رفتن میونه گل.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه تکیه از شبکه رادیویی نمایش که ویژه شب شهادت امام محمد باقر هست همراه شما هستیم. لطفاً پیامک بدید به ما و بفرمایید که از مکتب امام محمد باقر چه درسی یاد گرفتید و اون رو چطوری در زندگیتون به کار بردید، و یا اینکه بفرمایید که از امام محمد باقر که امشب شب شهادتشون هست چه چیزی رو برای دوستانتون برای آشناهاتون میخواییم. شماره تلفن ما 301075 هست.
سلطانی خدمت شما عرض کنم که حاجی سبحانی نسب صحبت میکردن راجع به ویژگی های شخصیتی و ابعاد مختلف شخصیت آقای ما محمد باقر علیه السلام. به نکات خیلی خوبی اشاره کردن، اینکه ایشون به خانواده خیلی اهمیت میدادن، گشاده دست بودن، گشاده رو بودن و در همه امور دقت نظر داشتن. اینها همه برای ما یک درس خیلی خیلی خوب هست در مسیر زندگی و چیزهایی که میتونیم از مکتب هدایتگر امام باقر علیه السلام فرا بگیریم. اما در این شبها و لحظه ها همه ما مسلمانان یاد گرفتیم که دعا کردن در حق دیگران بسیار بسیار امری پسندیده و همیشه میگیم که دعای دیگران در حق سایرین مستجاب میشه. امشب از شما میخوایم دستاتون رو رو به آسمون ببرید و از خداوند متعال خواسته ای داشته باشید به واسطه حضور پربرکت آقای ما محمد باقر علیه السلام امشب که شب شهادتشون هست، در حق دیگران دعا کنید. همونطور که شما هم فرمودین، خواسته برای اطرافیان، خانواده، دوستان و آشنایان داشته باشیم از صمیم قلب و دل. اگر قرار باشه خواسته برای دیگران داشته باشیم، امشب چه خواسته ای رو مد نظر قرار میدید؟ 301075 شماره پیامک ماست برای اینکه آنچه که از دلتون برمیاد در حق دیگران امشب دعا کنید و انشاءالله که آقای ما محمد باقر علیه السلام هم واسطه قرار بگیرند و این دعا و خواسته شما در حق دیگران مورد اجابت درگاه خداوند متعال واقع بشه
انشاءالله.
بایستید، همینجا اتراق میکنیم و شب را میگذرانیم.
الله اکبر، الله اکبر.
س-
سلام پسرم، به چه فکر میکنی؟
علیکم السلام. هیچ.
اما از چهرت معلوم است که چیزی ذهنت را مشغول کرده.
درست است، بفرمایید بنشینید تا برایتان بگویم.
خب بفرما بگو.
راستش دیشب که در مدینه اتراق کرده بودیم، شاگرد طبیب مسموم شده بود، آن هم از طریق زهر.
آری من هم دیدم، اما این که چیز عجیبی نیست.
درست است، اما طبیب می گفت زهر از طریق پوست به بدنش نفوذ کرده است. من تا به حال چون این چیزی نشنیده بودم، مگر می شود؟
آری طبیب درست گفته، این امکان وجود دارد.
عجیب است.
چه شده پسرم؟ دوباره در فکر فرو رفتی؟
سلام. آری پدر، دوباره ذهنم مشغول شده.
علیکم السلام. بگو بدانم دوباره چه چیز ذهنت را مشغول کرده؟
راستش حرفای دیشب شما ذهنم را پریشان کرده.
اگر می دانستم این مسئله برای تو چنین مهم است، همان دیشب برای تو مثالی می آوردم و تو را از این سردرگمی نجات می دادم.
چه مثالی؟ لطفاً بگویی تا من هم بدانم.
فرزند رسول خدا امام محمد باقر را نیز از این طریق به شهادت رساندم. تمایل داری تا واقع را برایت شرح دهم؟
مشتاق شنیدن حرفهایتان هستم.
امام محمد باقر علیه السلام که شکافنده علم برازنده اوست، با دانش فراوانی که داشتند شاگردان بسیاری را تربیت نمود و مبانی اسلام را که رو به فراموشی بود دوباره زنده کردند، آن هم در دورانی که انحطاط و خفقان همه جا را فرا گرفت.
ببخشید پدر، بهتر است بنشینیم.
آری فرزندم، حشام ابن عبدالملک حاکم وقت حضور امام را خطری جدی برای تاج و تخت خود می‌دید.
قربان، زید اجازه ورود می‌خواهد. آیا اجازه می‌فرمایید؟
بگویید وارد شوم.
امیر به سلامت باد. دستور فرموده بودید ابو جعفر فرزند زین العابدین را زیر نظر بگیرم. امر انجام شد قربان.
خب او این روزها چه می کند؟
سرورم، او محبان بسیار یافته که برای دیدنش از سر تا سر بلاد اسلامی به اینجا می آیند و در جلسات پرسش و پاسخ وی شرکت می کنند. تا علمای دیگر ادیان هم که در جلسات مباحثه با او شرکت نمودند از دانش وی در شگفتند. سرورم، همچنان باید به مأموریت خیش ادامه دهم یا فرمان جدیدی دارید؟
گوش کن، نقشه‌ای دارم که میخواهم آن را برایم مو به مو اجرا کنی.
امر بفرمایید، من تابع دستورات شما هستم.
سلام ای فرزند رسول خدا، چه خوب شد که شما را یافتم، لطفاً تعجیل کنید.
سلام بر تو ای مؤمن خدا، چه شده؟ چرا اینقدر هراسانی برادر؟
پدرم در حال موت است، او از من خواست قبل از مرگش شما را به نزدش ببرم.
نگران نباش، فقط بگو خانت کجاست؟
خانم در روستاییست که در چند فرسخی اینجا قرار دارد. مرا ببخشید که از خود مرکبی ندارم.
عیبی ندارد، پیاده می رویم.
این زهر را بگیر و زین اسبی را با آن آغشته کن و ابو جعفر را مجبور کن بر آن بنشیند.
آخر چگونه سرورم؟ به زور که نمی شود.
مشکل توست، خود را حلی برای آن پیدا کن.
Hmm.
سلام علیکم برادر، کاری داشتید؟
سلام بر فرزند رسول خدا، بفرمایید.
این دیگر چیست برادر؟
مرکبی ناقابل برای شماست.
مرکب برای چه؟
هنگامی که این مرد با شما صحبت میکرد، من در آن نزدیکی بودم و حرفهایش را شنیدم. وقتی شنیدم مرکبی ندارد، این اسب را آماده کردم. ما را قابل دانسته و با مرکب این حقیر راه را طی کنید.
این لطف بزرگی است، ولی من پیاده راحت ترم.
اما اگر مرا قابل ندانید، از دین جدتان بر می گردم.
خداوند تو را حفظ کند و به مالت برکت دهد، اما من راضی نیستم.
شما را به جدتان قسم می دهم که مرا قابل بدانید یا ابن رسول الله.
باشد.
زین اسب زهرآگین شده بود.
آری پسرم.
پس امام باقر را از طریق پوست مسموم کردند و به شهادت رساندند.
آری، امام در هفتم ذی‌الحجه سال 114 هجری قمری به شهادت رسیدند.
اجتب و 56 دقیقه برنامه تکیه را تقدیم شما میکنیم از رادیو نمایش ویژه شهادت ما محمد باقر علیه السلام. از شما پرسیدیم که در این شب اگر قرار باشه در حق دیگران دعا کنید چه دعایی میکنید؟ 30,075. آقای خانم سرداری از تهران نوشتن خدایا به حق این روز دایی عزیزم با شفا بده. امیدواریم که هم دایی ایشون شفا پیدا کنن، هم همه بیماران. امشب در حق همه بیماران دعا کنیم، برای شفای عاجل همه بیماران دعا کنیم که انشاءالله لباس عافیت بپوشن.
انشاءالله.
خانم مریم مددی از همدان نوشتم برای عاقبت به خیلی جوان ها دعا می کنم، چون خودم هم یک دختر جوان دارم که انشاءالله وارد دانشگاه بشه و واقعا دعای بسیار خوبی. امشب در حق جوانان، جوانانی که جویای علم هستند و آقای امام محمد باقر علیه السلام منشأ و سرچشمه علم و دانش هستند، چقدر خوبه که از مکتب ایشون یاد بگیریم علم اندوزی و علم افزایی رو.